ای در فاینال این دور از مسابقات می رود. رده‌بندی تنیس جهان 2022، آلکاراس در رده 4، صعود یک رده‌ای جوکوویچ. اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای رده‌بندی جدید برترین‌های تنیس جهان در سال 2022 را منتشر کرد و در این رده‌بندی دانیل مددوف تنیسور روس همچنان صدرنشین ماند. الکساندر زوئرف از آلمان دوم است، رافائل نادال از اسپانیا در جایگاه سوم قرار دارد و نواک جوکوویچ از سربستان هم با یک پله صعود در رده ششم جای گرفته است. دختر نوجوان قهرمان موتورکراس ایران در مسابقات جهانی ترکیه و میدان می رود. این رقابت ها با حضور برترین موتورسواران زن جهان سنباله امسال در شهر افیون ترکیه برگزار خواهد شد. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و دو برنز با کار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان پایان داد. این رقابت‌ها روزهای هفتم تا نهم اسد در ایتالیا برگزار شد و در رده‌بندی تیمی آمریکا با 190 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد، هند و جمهوری آذربایجان به ترتیب با 126 و 122 امتیاز دوم و سوم شدند و تیم ایران با 117 امتیاز در جایگاه چهارم جای گرفت. دیدار فاینال چلنج کاپ والیبال در سال 2022 بین تیم‌های ملی کوبا و ترکیه برگزار شد و در پایان کوبا موفق شد با نتیجه 3-1 از سد حریف خود عبور کند. کوبا ضمن قهرمانی در این رقابت‌ها توانست جواز صعود به لیگ ملت‌های والیبال در سال 2023 را هم کسب کند و جانشین استرالیا در این رقابت‌ها شد. تیم ملی شطرنج مردان ایران که در 44مین دور مسابقات المپیاد جهانی شطرنج در شهر چنای هند شرکت کرده اند، در دور پنجم این مسابقات با مسافه تیم ملی شطرنج ترکیه رفت و با نتیجه 3-1 مقابل حریف و پیروزی رسید. مردان شطرنج ایران با این پیروزی توانستند در رده ششم این مسابقات قرار گیرند. تیم دوم هند همچنان در صدر این مسابقات است و تیم شطرنج ارمنستان در رده دوم قرار دارد. در بخش بانوان نیز تیم هند صدرنشین است. خبرهایی از جهان فوتبال. 27مین دوره از سوپرجام فرانسه میان تیم‌های فوتبال پاریس سن ژرمن به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ فوتبال فرانسه و نانت قهرمان فصل گذشته جام حذفی فرانسه برگزار شد که این بازی با برتری 4-0 پاریسی‌ها خاتمه یافت. این 11مین قهرمانی پاریس سن ژرمن در جامی است که 16 بار تجربه حضور در آن را داشته و به این ترتیب جایگاهش را در صدر جدول پر افتخارترین های سوپر جام فرانسه بیش از پیش مستحکم کرد. در ضمن لیونل مسی دارنده 7 توپ طلای فوتبال با قهرمانی در سوپرکاپ فرانسه تعداد قهرمانی کارنامه خود را به عدد 41 رساند تا با فتح 3 جام دیگر پر افتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال شود. زنان ملی پوش فوتبال انگلیس فاتح جام ملت‌های اروپا در سال 2022 شدند. فینال رقابت‌های جام ملت‌های زنان اروپا در شهر لندن میان تیم‌های ملی انگلیس و آلمان برگزار شد که این بازی را تیم کشور میزبان در وقت‌های اضافه با نتیجه 2-1 به سود خود به پایان رساند تا جام قهرمانی را در خانه روی سر ببرد. بازی سوپرجام فوتبال پرتغال میان تیم‌های پورتو با عنوان قهرمان لیگ برتر و جام حذفی و توندلا نایب قهرمان فصل گذشته جام حذفی برگزار شد که این بازی را پورتو با نتیجه 3-0 به سود خود پایان داد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتو که از ابتدا در ترکیب این تیم حضور داشت در این بازی گل‌های اول و سوم تیمش را در دقایق 30 و 82 به ثمر رساند. بازی سوپرجام فوتبال آلمان در سال 2022 میان تیم‌های بایرن مونیخ و لایپزیگ برگزار شد که این بازی را بایرن مونیخی‌ها با نتیجه 5-3 به سود خود به پایان رساندند تا برای 10th بار فاتح سوپرجام فوتبال آلمان شوند و از عنوان قهرمانیشان در این رقابت‌ها دفاع کنند. بازی جام خیریه انگلیس میان تیم‌های فوتبال منچستر سیتی با عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و لیورپول قهرمان جام حذفی برگزار شد که این بازی با برتری 3-1 قرمز پوشان مرسی‌ساید خاتمه یافت تا اولین جام فصل نصیب شاگردان یورگن کلوپ شود. درخواست بازگشت جام جهانی فوتبال به زادگاهش در جشن 100 سالگی. کشورهای آرژانتین، اوروگوئه، شیلی و پاراگوئه خواهان میزبانی مشترک مسابقات جام جهانی فوتبال 2030 هستند. درخواست 4 کشور آمریکای جنوبی به علت 100 ساله شدن این جام فوتبال در سال 2030 است که نخستین بار در سال 1930 در پایتخت اوروگوئه برگزار شده بود. فرانکی دیون که تا سال 2026 با بارسلونا قرارداد دارد همچنان آینده حرفه‌ایش در حاله ای از ابهام است. گفته می شود باشگاه بارسلونا به دنبال فروش این بازیکن است و منچستر یونایتد مشتری اصلی خرید اوست. نشریه اسپورت چاپ کاتالونیا در این رابطه گزارش داد فرانکی دیون دیگر از پیوستن به منچستر یونایتد امتناع نمی کند. از سوی دیگر نشریه دیگری مدعی شده است دیونگ 25 ساله همچنان مخالف پیوستن به منچستر یونایتد است و او تنها به خاطر چلسی یا بایرن مونیخ حاضر است بارسلونا را ترک کند. و در چارچوب دیدارهای دوستانه باشگاهی تیم فوتبال آرسنال برابر سویا با نتیجه پرگل 6-0 به برتری رسید. همچنین تیم فوتبال منچستر یونایتد در یک بازی دوستانه در شهر اسلو نروژ به مسافه اتلتیکو مادرید رفت و با نتیجه 1-0 به حریف اسپانیایی خود باخت. دوستان عزیز، یک جهان سپاس که همراه بودین با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و مجله دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
ساعت 16 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 16 عصر از رادیو دری. شورای علمای شیعه افغانستان و شورای عالی تنظیم امور دینی درباره امنیت مراسم محرم با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که مردم با هوشیاری کامل نکات امنیتی را در مراسم‌های عزاداری محرم رعایت کنند. پس از حادثه درگیری نیروهای طالبان و تروریست‌های داعش در کابل، شورای علمای شیعه افغانستان و شورای عالی تنظیم امور دینی با صدور بیانیه‌ای مشترکی بر لزوم هوشیاری مردم در اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای برگزاری مراسم عزاداری محرم تأکید کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است که ملت نجیب و متدین افغانستان، چنانچه می‌دانید، پنجمین روز ایام عاشورا بدون حادثه خاص امنیتی برای عزاداران حسینی سپری گردید. از استقبال پرشور و آگاهانه شما محبان و عاشقان آن حضرت سپاسگزاری نموده، از درگاه الهی برای شما پاداش نیک استدعا می نماییم و همچنین از نیروهای امنیتی که اطمینان خاطر برای تأمین امنیت مراسم عاشورا داده اند نیز تشکر می نماییم. در این بیانیه آمده است که پس از رویداد زیارت سخی، مقامات امنیتی تدابیر جدیدی را با کمیسیون عالی تأمین امنیت مراسم دینی در میان گذاشته است. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که خطر در کمین است، لذا از عزاداران، هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری و سایرین می‌خواهیم که در تمام اقداماتشان جانب احتیاط را مراعات کنند. بیانیه شورای علمای شیعه و شورای عالی تنظیم امور دینی اظهار داشت که از تجمعات خارج از مکان‌های عزاداری پرهیز شود و همچنین از دستورالعمل‌ها و هدایت‌های کمیسیون عالی امنیتی پیروی شود، زیرا این کمیسیون طی چند سال خدمت صادقانه تجربیات زیادی به دست آورده و از جانبی با مقامات امنیتی به صورت مستمر در ارتباط هستند. توفیق و قبولی اعمال همگان را از خدای ممنون تمنا می نماییم. سومین سالگرد در گذشته فقیه مجاهد آیت الله محسنی در مدرسه علمیه حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف در مشهد مقدس. گزارش از همکارم بصیر احمد حسین زاده.
مراسم سومین سالگرد در گذشته حضرت آیت الله محسنی از علمای برجسته دینی افغانستان ظهر امروز در مشهد برگزار شد. در این مراسم که در مدرسه علمیه حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار شد، جمع زیادی از علما و شخصیت‌های شیعه و سنی و همچنین مهاجرین افغانستانی ساکن در مشهد حضور داشتند. حجج اسلام توسلی، گل محمد مختاری، حنیف و دکتر عبدالهادی محسنی و همچنین مولوی حسام از سخنرانان این مراسم بودند. حجت الاسلام مختاری در این مراسم ضمن اشاره به کارنامه آیت الله محسنی در ابعاد مختلف، فعالیت‌های ایشان را در جهت وحدت میان شیعه و سنی در افغانستان بسیار برجسته برشمرد و اشاره کرد که آیت الله محسنی بنیانگذار شورای اخوت در افغانستان بود که این شورا اولین شورای بود که تلاش‌های اساسی در جهت وحدت میان شیعه و سنی برداشت. گل محمد مختاری همچنین آیت الله محسنی را بنیانگذار شورای علمای شیعه در افغانستان برشمرد که این شورا در جهت حفظ و انسجام شورای شیعه در افغانستان تلاش‌های بسیاری داشت. در ادامه این مراسم مولوی حسام از شخصیت‌های برجسته سیاسی و علمی افغانستان در رابطه با شخصیت آیت الله محسنی گفت که این عالم فرزانه از فقهای بزرگ جهان اسلام بود که با زبان صادق و قلب صاف در جهت وحدت شیعه و سنی تلاش‌های بسیار کرد و به وحدت و تقریب مذاهب در افغانستان باور بسیار عمیق داشت. مولوی حسام در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره به فعالیت‌های سیاسی آیت الله محسنی در دوران جهاد با روس‌ها گفت که خاطرات بسیار زیادی آیت الله محسنی از دوران جهاد با روس‌ها دارد که امیدواریم این خاطرات روزی منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد. مولوی حسام در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کارنامه آیت الله محسنی در بخش فعالیت‌های ایشان در مدرسه خاتم الانبیا اشاره کرد و گفت که مدرسه خاتم الانبیا به عنوان یکی از مدارس دینی، یکی از بناهای ماندگار افغانستان است که حاصل زحمات و تلاش‌های آیت الله محسنی است. آیت الله محمد آصف محسنی که در افغانستان به نام شیخ محمد آصف محسنی نیز شهرت داشت، از رهبران جامعه شیعه افغانستان و مدیر حوزه علمی خاتم النبیین در کابل بود. او دروس خارج فقه، رجال و حدیث و اصول را نزد آیات اعظام در نجف فرا گرفت و بعد از مدت 12 سال تحصیل در این شهر به زادگاهش قندهار بازگشت و در آن شهر به تدریس علوم دینی پرداخت. آیت الله محسنی در سال 1357 و همزمان با کودتای مارکسیستی در افغانستان این کشور را ترک کرد و به سوریه رفت و برای چند ماه در شهر دمشق به تدریس علوم حوزوی پرداخت و سپس به ایران مهاجرت نمود و در سال 1357 خورشیدی با جمعی از روحانیون افغانستان مقیم حوزه علمیه قم حزب حرکت اسلامی افغانستان را بنیاد نهاد. حزب حرکت اسلامی افغانستان از مجموعه احزاب تشیع در افغانستان بود که در دوران جهاد با روس‌ها یکی از معروف‌ترین این احزاب به شمار می‌رفت. با سقوط حکومت مارکسیستی و حاکمیت نخستین دولت مجاهدین در کابل، آیت الله محسنی مدت سخنگوی شورای رهبری دولت مجاهدین شد و پس از وقوع جنگ‌های داخلی بین گروه‌های مجاهدین کابل را ترک کرد و چند سالی در شهر اسلام آباد پاکستان اقامت گزید. وی در سال 1376 بار دیگر پاکستان را ترک کرد و به ایران مهاجرت نمود و در قم اقامت گزید و به تدریس خارج فقه و علم کلام پرداخت. بعد از تحولات 11 سپتامبر در سال 2001 آیت الله محسنی به کابل بازگشت و تا زمان حیات در این شهر سکونت داشت. از مهمترین اقدامات آیت الله محسنی در کابل ساخت مجتمع علمی فرهنگی خاتم النبیین در کابل است که این مجتمع یکی از مراکز رسمی شیعیان در افغانستان شمرده می شود. آیت الله محسنی همچنین به عنوان بنیانگذار تلویزیون تمدن در افغانستان نیز شناخته می شود که این رسانه همچنان در افغانستان فعالیت دارد. حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که به توافق فوری نیاز است تا دوباره به مردم افغانستان فرصت فعالیت اقتصادی داده شود. دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان باید بدانند که سابقه آنان در زمینه حقوق بشر امید برای دستیابی به هر گونه توافق برای حل بحران بانکی افغانستان را مختل می کند. جان سیفتون، محقق سازمان دیدبان حقوق بشر در آسیا، گفت بحران عمیق گرسنگی و صحی برای مردم افغانستان حاد است و ناشی از یک بحران بانکی می باشد. سیفتون گزارش تازه این سازمان در مورد بحران گرسنگی در افغانستان را در توییترش نشر کرده و نوشته است نیمی از جمعیت در سطح سوم یعنی بحران و یا سطح چهارم یعنی اضطراری از ناامنی غذایی هستند. و ای گفته است بیش از 1 میلیون کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه حاد طولانی مدت هستند. حتی اگر زنده بمانند با مشکلات صحی قابل توجهی از جمله کوتاهی قد مواجه خواهند شد. فعالان رسانه درباره توقف فعالیت رسانه ها در ولایت تخار افغانستان به دلیل مشکلات مالی هشدار دادند. مسئولان شماری از رسانه های محلی در تخار می گویند که چالش های اقتصادی فعالیت هایشان را دشوار ساخته و به همین علت 9 رسانه در این ولایت از فعالیت بازماندند. پس از انتشار اخباری درباره ناپدید شدن یک خبرنگار پاکستانی در کابل، سفیر این کشور در افغانستان از سلامت وی خبر داده است. سفیر پاکستان در کابل از گفتگوی تلفنی با خبرنگار پاکستانی ناپدید شده در کابل خبر داد. پیش از این اخباری در خصوص ناپدید شدن انس مالک، خبرنگار پاکستانی در کابل، در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شده بود. اما منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، امروز گفته است که با انس مالک، خبرنگار پاکستانی، تلفنی صحبت کرده است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران و عضو تیم مذاکره کننده روسیه در وین دیدار و گفتگو کردند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با ریاست علی باقری جهت ادامه مذاکرات رفع تحریم وارد وین پایتخت اتریش شد. علی باقری عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران و میخائیل اولیانوف عضو تیم مذاکره کننده روسیه در این دیدار درباره مسائل مختلف تبادل نظر کردند. باقری روز گذشته نیز به صورت جداگانه با انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و پیتر لاونسکی، قائم مقام وزارت خارجه اتریش، دیدار و گفتگو کرده بود. گفتگوها میان نمایندگان ایران و دیگر طرفها از امروز در فرمت‌های مختلف پیگیری خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ماشین‌های پیشرفته IR6 با بهترین راندمان و کیفیت در حال کار هستند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با شبکه العالم اظهار کرد نصب 1000 ماشین IR6 و سایر ماشین‌ها، طراحی راکتور عراق و تولید اورانیوم با غنای 20% از جمله موارد تأکید مجلس شورای اسلامی ایران بود که همه آنها مطابق قانون انجام شد. مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ضد مردم ایران و ناکامی کشورهای اروپایی در اجرای تعهدات برجامیشان 1 دسامبر 2020 قانون 9 ماده‌ای اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد. محمد اسلامی با بیان این که آمریکا با ویروس تحریم کردن گرفتار است تصریح کرد طرفی که برجام را امضا کرد تعهدات خود را انجام نداد و تحریم‌های مضاعفی را بر ایران تحمیل کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد اقدامات ایران در راستای لغو تحریم هاست تا آمریکا بداند که با این اتهام زنی نخنما شده به جایی نخواهد رسید. عضو شورای مرکزی حزب الله در واکنش به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی بر شکل گیری معادله انهدام تل‌آویو در مقابل انهدام زاهیه از سوی حزب الله لبنان تأکید کرد. آویگور لیبرمن، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، در روزهای گذشته تهدید کرد در صورت حمله حزب الله با سکوی استخراج گاز و تحمیل رویارویی نظامی بر ما، منطقه زاهیه را از نقشه زمین محو خواهیم کرد. شیخ نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان، گفت مقاومت موشک‌های خود را آماده و مجهز کرده است و سکوهای استخراج گاز کاریش و فراتر از آن را نیز هدف قرار خواهند داد. قاووق تصریح کرد اگر سران دشمن اسرائیلی می‌دانستند که مقاومت برای تأسیسات راهبردی نفتی، گازی و نظامی اسرائیل چه چیزهایی آماده کرده است، در آن صورت دیگر نمی‌توانستند شب را بخوابند. ریاض همزمان با نزدیک شدن به عاشورای حسینی بر دامنه اقدامات خود ضد شیعیان عربستان به ویژه در قطیف افزود. اداره تحقیقات عمومی عربستان از طریق ادارات اوقاف و میراث در ولایت قطیف با نزدیک شدن به شبهای محرم محدودیت‌های شدیدی را ضد مردم اعمال کرده و از آن تحت عنوان پروتکل‌های ویژه برگزاری مراسم عاشورا تعبیر کرده است. مسئولان برگزاری مراسم عزاداری محرم در ولایت قطیف باید این پروتکل ها را امضا کنند و مسئولیت هر گونه تخطی از آن را بر عهده بگیرند و علاوه بر این صاحبان حسینیه ها نیز باید قبل از برگزاری مراسم در اداره اوقاف و میراث این کشور ثبت نام کنند. و این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
انیس تنهایی کاریست از نشرات رادیو دری که به علاقمندان تقدیم میشه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. روز جمعه تان بخیر باشه انشالله. این هفته هم با برنامه انیس تنهایی خدمت شما رسیدیم و می‌خوایم کتاب دیگر را خدمتتان معرفی بکنیم. پیش از شروع برنامه ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام را خدمتتان تسلیت عرض می‌کنیم. دوستان عزیز، کتابی که امروز می‌خوایم خدمتتان معرفی بکنیم عنوانش هست مقدس و نامقدس، نوشته اسماعیل شفیعی سروستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب زیبای مقدس و نامقدس، کتاب ارزشمندی از استاد اسماعیل شفیعی سروستانی که در حقیقت تقدس زدایی از عالم رو که از سوی استعمارگران و استکبار جهانی مورد توجه بوده و در طول قرنها و سالها پی در پی جزء اهداف و سیاست‌های اونها در دنیا بوده مطرح می‌کنه. نکات بسیار خوب و ارزشمندی که در فرهنگ‌های سنتی انسان‌ها در جوامع بشری وجود داشته و با ظهور تکنولوژی، فناوری‌های نو و میشه گفت محصولات تکنولوژیک و جهان مدرن به اصطلاح، ما کم کم از وادی مقدس ها فاصله گرفتیم و وارد وادی نامقدس ها شدیم. توضیح و تفصیل بسیار قشنگی که میشه گفت در این کتاب آمده از دنیای قشنگ غالب شده عصر جدید به ما انسان ها. این در حقیقت خمیرمایی کتاب زیبای مقدس و نامقدس هست که امیدوارم مطالعه بفرمایید و از مطالب بسیار ارزشمند این کتاب استفاده بکنید.
کتاب کتاب مقدس و نامقدس اثر اسماعیل شفیعی سروستانی از کتاب‌هایی است که درباره مهمترین نقاط مفعول مانده در حوزه نظری و عملی انسان‌ها سخن میگه. این کتاب از مسائلی در زندگی ما انسان‌ها سخن میگه که بی توجه از کنار آن رد میشیم، در حالی که در زندگی ما نقش مهمی بازی میکنند و حتی در سرنوشت ما هم مؤثر هستند. مقدساتی همچون کتاب‌های مقدس و الهی، خانه‌های مقدس، مکان‌های مقدس و افراد مقدسی که در زندگی امروزی و مادی جزء امور روزمره ما درآمده و بدین ترتیب نه تنها اثرشان را در حیات ما از دست دادن، بلکه ما را به ورطه مبتلا می‌کنند که ارزش‌های الهی را زیر پا گذاشته و منتظر عقوبتش بمانیم. اسماعیل شفیعی سروستانی در کتاب بروشنی انواع مقدسات را نام برده و دلیل مقدس بودنش را بر ما توضیح داده و آنگاه به زیبایی تحلیل کرده که چرا این مقدسات در زندگی ما روزمره و عادی شده و در نهایت اثرات این تغییر حالت را برشمرده. از شما دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از کتاب مقدس و نامقدس را بشنوید با صدای مهدی آقابگی.
فرزندان آدمی از اولین لحظه هبوط پدر و نزول بر فرش زمین و به دلیل فاصله‌ای که از مکان قدسی و آسمانی پیدا کردند، آلوده، معیوب و آسیب پذیر شده و ناگزیر برای تجربه پاکی، تجربه قدوسیت و دور ساختن عنصر فنا و نیستی از خود، ناگزیر به برگشت به مکان مقدس و پیوستن به زمان مقدسند. تنها در این هم جواری با زمان مقدس و مکان مقدس است که سلامتی خود را باز یافته و ماندگاری الالعبد میابند. تقدس یافته ها مجال این پیوند با عوالم قدسی و مکان باقی را برای آدمی فراهم می آورند. در دریافت توحیدی تنها درباره خداوند است که می توان گفت فهو السلام و منه السلام و الیه السلام. او سلام است به نحو مطلق و از اوست سلام و به سوی اوست سلام. سلام از اسمای حسنای خداوند متعال است و هو الملک القدوس السلام، و در خود همه معانی پیراستگی از خبث و پلیدی را دارد. او رها از کثافات است و لاجرم پیوند با ایشان سبب رها شدن از کثافات می شود. کثافت به معنی زمختی، نامبارکی، میرندگی، پلیدی و سرانجام همه آن چیزی است که به روح ثقالت و سنگینی می دهد و مجال پرواز به عوالم بالا و پیوند خوردن به زمان و مکان ابدی و سرمدی را از او می گیرد. در تعقیبات مشترک نماز خطاب به خداوند می خوانیم اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. خدایا تو سلام هستی و سلامتی از تو نشأت می‌گیرد و از آن توست و به سوی تو نیز باز می‌گردد. مظاهر تام و تمام ذات اقدس ربوبی یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام خود مظهر اسم سلام نیز هستند، به همان صورت که مظهر سایر اسمای الهی و حامل عالی ترین درجه از صفات کمالی اند. به همین سبب است که پاک و مطهر از هر گونه رجس و پلیدی اند، به تأیید آیه تطهیر، بلکه پاک کننده و مقدس هم هستند.
دوستان عزیز، با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. قسمت هایی از کتاب مقدس و نامقدس اثر اسماعیل شفیع سروستانی را شنیدید. امیدواریم لذت برده باشید. شما میتونید فایل صوتی کامل این کتاب را در سایت ایران صدا بشنوید. از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه بخش کیمیای کتاب را بشنوید با صدای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
عزیزان شنونده سلام، امروز هم میهمان خانه های شما هستیم با برنامه انیس تنهایی و بخش جذاب کیمیای کتاب. با ما همراه باشید. در برنامه قبل از تاریخچه کتاب فروشی ها بر شما گفتیم و طبق قولی که بر شما دادیم در این برنامه هم ادامه تاریخچه کتاب فروشی ها را بر شما میگیم. اگر سری به تاریخچه کتاب فروشی ها بزنیم متوجه میشویم که هر کدام از آنها داستان های مربوط به خودشان را دارند. اما زیباترین کتاب فروشی های جهان که با طراحی داخلی بی نظیرشان حواس مشتریان را از انتخاب کتاب پرت می کنند، از دیگر نمونه های جذاب کتاب فروشی ها در سراسر دنیا هستند. در پورتو یکی از قدیمی ترین کتاب فروشی های فروشگاه لیوراریا للوی پرتغال است. این کتاب فروشی در سال 1906 توسط دو برادر خوزه و آنتونیو للو افتتاح شد. فضای داخلی فروشگاه با وجود راهپله‌های پیچ در پیچ، پنجره‌های شیشه‌ای رنگارنگ و حکاکی‌های زیبای چوبی بسیار بزرگ است. سقف این فروشگاه یکی از زیباترین بخش‌های آن است. این سقف شیشه‌ای دارای جزئیات طرح‌های سبک نئوگوتیک بوده و از رنگ‌های درخشان قرمز و آبی در آن استفاده شده است. در مرکز آن تصویر کارگری در حال کار مشاهده می شود که عبارتی با این مضمون در کنار آن نوشته شده است: شایستگی در کار است. گفته می شود که این کتاب فروشی الهام بخش جی کی رولینگ برای نوشتن کتاب های هری پاتر بوده است. او 10 سال در این ناحیه به تدریس زبان انگلیسی مشغول بوده و به عنوان یک مشتری همیشگی در طبقه دوم کتاب فروشی برای نوشیدن قهوه توقف می کرده است. در آمستردام، مرکز کتاب آمریکایی، کتاب فروشی است که یک تنه درخت از سقف طبقه همکف تا طبقه اول آن جا خوش کرده است. جلسه نشریات، کارگاه ها و مذاکرات در منطقه خانه درختی برگزار می شود و این فضای جذاب را می توان برای رویدادهای خاص نیز رزرو کرد. این فروشگاه توسط دو برادر آمریکایی به عنوان یک کتاب فروشی ارزان در سال 1972 افتتاح شد و دارای یک فروشگاه خواهر در شهر هاگ در دانمارک است. این مرکز کتاب عنوان بهترین کتاب فروشی مرجع کتاب‌های انگلیسی در قاره اروپا را دارد. تشکر که تا این لحظه همراه بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
کرین بیکرانی که تا جاودان روان از شط زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته است روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. تشکر میکنیم از شما همراهان عزیز که با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی میکنید. در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید صحبتهای طیبه سفری را درباره تکنیک های نوشتن.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته آخرین مبحثی که با هم داشتیم در مورد طراحی و اجزای صحنه صحبت کردیم و گفتیم که یک نویسنده کارکشته قبل از نوشتن تغییر اصلی هر صحنه رو بر اساس جذابیت تعیین می‌کنه و سپس اجزای درونی اون رو شکل میده. و اگر خاطرتون باشه گفتیم این اجزای درونی آرزو یا هدف قهرمان بود، کنش یا واکنش، کشمکش و در آخر تغییر. خب دوستان عزیز، در این جلسه میخوام در مورد انتقال و پیگفت باهاتون صحبت کنم. اونایی که رمان نوشتن و یا دستی بر قلم دارن، اهل داستان نوشتن هستن، به خوبی میدونن که بیشتر وقتها نمیشه به طور ناگهان از یک صحنه به صحنه دیگری رفت. تغییر زمان و تغییر مکان رو ما باید حتما در داستانمون توضیح بدیم. وقتایی هم هست که قهرمان قراره در طول داستان تغییر بیشتری بکنه، بنابراین لازمه که در مورد احساساتش، در مورد افکاری که داره، در مورد تصمیم‌هایی که میخواد بگیره ما توضیحات بیشتری رو بیاریم. اینجاست که ما به دو عنصر نیازمند میشیم که کاملا به سرزمین گفتن تعلق داره و اون دو عنصر یعنی انتقال و پیگفت. خب این که انتقال چی هست و پیگفت چی هست رو خدمتون عرض میکنم. انتقال یک فن بسیار ساده است که تغییر زمان، تغییر مکان و یا تغییر زاویه دید رو نسبت به صحنه قبل خیلی سریع، ساده و معمولا در یکی دو جمله بیان میکنه. مثلا دو ساعت بعد، یا جای بسیار دور از علی در مشهد، یا ولی سعید خیلی متفاوت تر از علی عمل کرد، یا مثلا سعید جور دیگری فکر میکرد بنابراین او. خب ما بعد از این جملات میتونیم به صحنه بعد بریم و با همین جملات ساده انتقال رو انجام بدیم. برای تعریف پیگفت میشه گفت که پیگفت بخش انعطاف پذیری از رمانه که همه ابزارهای لازم برای شخصیت پردازی ژرف، تحلیل انگیز، تشریح برنامه ریزی شخصیت و غیره رو به کار میبره. برای بهتر تفهیم شدن پیگفت خدمتون یک مثال عرض میکنم. اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته من یک مثال آوردم در مورد اینکه احمد پدرش معتاده و در یکی از صحنه‌هایی که خدمتون گفتم پدر معتاد احمد پیش احمد میاد و میخواد از اون عذرخواهی بکنه. فرض کنید در همون صحنه عذرخواهی پدر از پسر هستیم و خدمتون گفتم که اگر احمد عذرخواهی رو قبول کنه داستان به یک شکلی پیش میره و اگر قبول نکنه اصلا شکل داستان عوض میشه. فرض کنید پدر نتونسته دل پسرش رو به دست بیاره و وقتی عذرخواهی میکنه پسر به بیمسئولیتی اون اشاره میکنه، به همه لحظات سختی که کنار اون گذرونده و این پدر درمانده قرار در صحنه بعد همه سرمایه که کل خانواده برای ازدواج احمد پسنداز کردن رو خرج کنه. خب همینطوری نمیشه این دوتا صحنه رو پشت هم آورد. این تغییر بزرگ رو حتما باید در نظر بگیریم. اینجاست که پیگفت لازم میشه. خب دوستان عزیز، برای این که بگم پیگفت رو چطوری با این دوتا صحنه میاریم حتما در جلسه آینده با من همراه باشید. تا جلسه آینده خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به یاد داشته باشید. میتونید اگر کتابی خواندید که به نظر شما پربار بوده و مفید هست و جذاب هست و ما معرفی بکنید تا ما هم در برنامه کتاب رو معرفی بکنیم تا همه استفاده بکنیم. پیروز و تندرست باشید. عزاداری هایتان در این ایام مقبول درگاه حق و خدا نگهدار.
و اما نمایش هفته. امیدوار هستیم که لحظات خوبی را با این برنامه داشته باشید و به مدت 30 دقیقه همکاران ممثل ما در خدمت شما خواهند بود.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش شاکی. نوشته پری موسوی.
نعیم جان، جان پدر کلان، چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ نواسه خنده چی گب شده؟ گریه نکو جان پدر کلان.
پدر ممنون من جنگت گفت برو گم شو داخل خانه، دیگه نبینم که برایی.
او خیر است، خیر از جان پدر کلان، پدرت است. من وقتی که پدرت ریزه بود، سن و سال تو بود، جنگش میکردم. آلقه گریان نکو جان پدر کلان، من جگر خون میشم که گریه خودت ببینم.
خب چرا پدرم نمیمونه که در کاره تکیه خانه کمک شو؟ خب مگه چی میشه؟ من دلم میخوایه کمک کنم، کلگی یک کار میکنم دیگه، من که خوشتوب نیستم.
گوش که جان پدر کلان، نعیم جان پدرت هست دیگه، نمیشه که بگفتی پدرت بکنی. وقتی که میگن نکو نرو، بگو بچشم پدر جان.
خب چرا بابا جان؟ من میخوایم به نصب بیرقا و برپایی خیمه کمک کنم. چرا پدرم یک سر میگه نبرو در خانه، حق نداری اینجا باشی؟ پارسالم من وقتی در کوچه دید که در نصب بیرقا کمک میکنم، بد رقم امروی من جنگ کرد، حالی هم آبروی من پیش رفقایم برد.
جان پدر کلان، بچیم پدر جانت از روزای محرم، یعنی از ماه محرم که خاطر خوب نداره. نباید از پدرت ناراحتی به دل بگیری، از دستش خفه نشو جان پدر کلان.
چه خاطره بابا جان؟
خب بچم، سالها پیش وقتی که خودت نو به دنیا آمده بودی، یک بیادر دیگام داشتی.
بیادر؟ پس کجاست؟ کجا رفته؟ از من کلانتر بود یا ریزه‌تر؟ حال کجاست بابا جان؟
خب از خودت کده کلانتر بود، 7 ساله بود، نامش هم نادر بود، بچه بسیار خوب و مهربانه بود، چهرش هم به پدرت میخورد. او سال ما مثل سالهای قبل مصروف کارهای شروع ماه محرم بودیم، بیرق میزدیم، ظرفا را از ساکوی بالا میاوردیم، پاککاری میکردیم و خیمه را میزدیم.
رقم هم کاری کالی میکنی؟
بله بچه. نادر بیادرت هم همون طرف ها بود، به ای کمک میکرد، به او کمک میکرد، ای طرف میرفت، او طرف میرفت. ای بچه یک عشق علاقه زیادی به انجامی کارا داشت، فقط بگویی که مهر امام حسین به دلش بود. اما نمیدانم چی شد، از کجا شد، یک باره میله که میخواستم به خیمه بند کنن از دست یک نفر خطا خورد، افتید.
وای، به سرش خورد؟
بله بچه، چند روزی به شفاخانه بستری بود، خون ریزی مغزی کرد و کما رفت. بعد از دوازه محرم آمو فرشته مقبول و مهربان آسمانی شد و فوت کرد.
چقدر بد، ما خود نمیدانش تو خیانی، ما یک بیادر کلانتر از خودم داشتیم که فوت کرده ها؟
بله نایم جان، از همون روز پدرت یک قسم شد. ماه محرم که میشه بسیار جگرخون میشه، بسیار آشفته و پریشان میشه، حتما خاطرات و روزا بایدش میاید. هیچ حوصله نداره که به مراسم عزای امام حسین شرکت کنه.
پس از همه خاطر پدرم نمیمونه که من به این مراسم شرکت کنم؟
بله بچه، من فکر میکنم که میترسه که خدای نخواسته مشابه و اتفاق بر تو هم پیش نیاید.
آخه من خود نمیدانستم، حالی که فهمیدم برش حق میتوم، من کوشش میکنم که عجیب باب به گپش گوش کنم.
شباش نعیم جان، حالا دیگه بخیز دسروت بشور دیگه، بگفتی پدرت هم نکنی جان پدرت.
بچشم بابتا،
ای زنده باد.
نعیم جان، جان مادر، بیادیگا نان شبوتا بخو که وقت خوابت است نه؟
مادر جان، همه قسمتش خلاص شدن میایو.
حالا بیادیگا تیز شو که دسترخان جمع میکنم.
خو اینال میایو.
فرید جان، چای بیارم برای؟
نه، پس آنتر میخورم، تشکر.
میگم فرید جان، راستش من یکم پیسه کار دارم، یکم پیسه برمه میتی؟
پیسه؟ از چه خاطر؟ دیروز برات پیسه دادم.
خب با کار دارم دیگه.
نانم کجاست مادر جان؟
اینه پیشی جان مادر، من اینجا برات کشیدیم بخور.
خب باشه.
پیسه رو چی میکنی؟ چقدر با کار داری؟
هر چقدر که دلت میشه برای من پیسه بده، گفتم که با کار دارم.
خب یعنی چقدر؟ 100، 200، 1000، چقدر؟
وای 1000 اگه بخوایم برام میتی؟
1000 رو چی میکنی؟
میخوایم دنده ازر سهم بگیرم.
نعیم، 100 بار بچیم تو را گفتم دما بین گپ کلانا ندرای، بازم همون کار کدی؟
نظر؟ نظر چی ها؟
خب راستش میخوایم در نظری که در تکیه خانه هست یک سهم بگیرم. گفتم که برم 500 بدی، یک 300، 500 یا هر چقدر که دلت هست برم بدی.
ندارم زن، ندارم.
من امروز در جیبتان دیدم که 500 داشتیم پدر جان.
نعیم بچه، تو باز در ما بین گپه کلانترها در آمدی ها؟
ببخشید
فرید جان، یعنی چی که من پیسه ندارم؟ نام خدای دقیقه در آمد داری، شکر خدا جیبتم که همیشه پر پیسه است، هیچ وقت بی پیسه نیست. حالا برم 200 و 500 ماندی؟
نماندم، بلو 200 و 500 نماندم، ولی حالی ندارم دیگه.
خب حال نداری سوا برم بده.
ندارم و نمیتون.
خب چرا؟ برای چی نمیتی؟
خودت خوب میدانی که چرا. لطفاً بیشتر از این گپه ادامه ندی، حوصله‌ام ندارم.
فرید جان، او اتفاق فراموش کن، عمر بچه ما در دنیا نبود، عمرش هم واقع بود، از او اتفاق بگذر. تمامش کو دیگه. یعنی چی که نمیخوای در تکیه خانه سهم بگیری؟ آخه مجلس اعضای مام حسین از مرد.
من میدانم که چرا شما پدر جان کد مام حسین قوار هستی.
نعیم گفتم برای برو در اتاق دیگه. نانت هم خوردی برای؟
خب من گشنه هستم.
لا حول ولا.
کی ایگه پاره به تو گفته؟ ساجده میخوای از طریق نعیم سر من فشار بیاری؟ چرا ایگه پاره برش گفتی؟
من گفتیم فرید جان.
کی گفته خیلی؟
من چرا باید این کار رو بکنم؟
بابا جانم گفته. گفت که وقتی بیادرم در محرم از دنیا رفت شما با امام حسین قهر کردی.
لا حول ولا. تو بکدیم. چرا باید پدرم این کار رو بکنم؟
نعیم جان بچه قندم برای جان مادر برو در اتاقت نانتم ببرم اونجا بیشی بخور. ممره پدر جانت باید گپ بزنم.
خب بچه شم ببخشید اگه ناراحت شدی.
برو بچه برو. فرید جان نعیم گپ خوب زد. چرا با امام حسین قهر هستی تو؟
مگه من وشتو کستم؟ من قهر نیستم یا حسین شهید. صدقه سر بریدت شوم. ای نه دیدی؟ صدایش کدوم؟ ولی مره به حال خودم میمانی یا نه؟
فرید جان تو فقط خودت فریب میتی. ما میفهمم که بعد از او اتفاق چطور بگویم بعد از فوت بچگک خدا بیامرز ما خاطری بعدی در ذهن تو مانده. اما خب او فقط یک اتفاق بود. میتونست برای هر کسی بفته.
یادت رفته چقدر دعا کدوم چقدر گریه کدوم وقتی دکترها گفتن که به کما رفته؟ ما چقدر نس کدوم؟
میفهمم یادم هست.
گفتم اگه یه طفل من شفا پیدا کنه هر سال یک ده هر روزه تا ده خانه میگیرم. هرچه دارم و ندارم در رایت خرج میکنم. اما چی شد؟ هیچی. دقیقا دمو روزهای محرم بچه گکیم از دنیا رفت. داغش در دلیم هست. داغش هنوز تازه هست.
فرید جان عزیزم او بچه من بود. جگر گوشه من بود. دل من خون است. چرا تو فکر میکنی که من بچه من فراموش میکنم؟ داغ او تا ابد در دل من تازه است. هر سال که محرم میشه تمام اتفاقات پیش رویم زنده میشه. بچه گک گل صد برگ در پیش چشم میای فرید.
خیلی بس کن. وقتی ما حسین مرا لایق ندید لایق ندید که ما در خانه مجلس اعضایش بگیرم. لایق ندید که جواب ناله های مرا بده. او رنج و عذاب مرا ندید. خیلی من چرا باید پیسه بتوم؟ اگه من مهم بودم اما وقتی ما حسین حاجت من روا میکرد اما وقتی داغ بدلیم نمیماند.
چی بگویم چی بگویم برد؟
هیچی. برو از خیر یک پیاله چای برم بیار. برو.
سلام بچه قندم فرید جان. خوب هستی جان پدر؟
سلام پدر جان. از این طرف ها چی حال دارین؟ بفرمایید. خوش آمدین. بفرمایید. این همینجا بشینید. بفرمایید.
خیر ببینی بچه چی گپا چی خبرها چی میکردی؟ مصروف
سلامتی پدر جان. مرا خوش ساختین. چی شد که از این طرف ها آمدین؟ کاری داشتین؟ میگفتین که من بیایم. شما چرا زحمت کشیدین؟
زنده باشی جان پدر. تشکر از خودت. گفتم که احوال پرسید بیایم.
تشکر پدر جان.
ضمنی که از خودت بخوایم که شو بیایی.
شو؟ کجا؟ خیریت است؟
معلوم است که کجا جان پدر. این چه سوال است؟ ماه محرم است. خانه پدرتان مثل هر سال مجلس اعضای امام حسین علیه السلام است. تو هم خو نام خدا بچه کلان ما هستی. امسال میخوایم که دل پدرت خوش بسازی. میخوایم امسال مرا سر بلند بساز جان پدر.
پدر جان شما خو میبینین من تا ناوقت شب در دکان هستم. کار دارم. آمده نمیتونم. مرا بسیار ببخشین پدر جان.
نه دیگه جان پدر نشد دیگه. من هر سال میایم، تو هر سال نمی جواب تکراری رو برمان میتی. دیگر ها دکان ندارن، دیگر ها کسب و کار ندارن، چطور دیگر ها میتونن بیاین ها؟ اینا بانه است جان پدر.
پدر جان، شما خو از وضع ما خبر دارین؟ خبر ندارین؟ چرا قمی اینو هر چیزی را در ذهن ما زنده میکنین؟ شما خو میدانین که من امام حسین دوست دارم.
شک ندارم.
فعلا شرایطم قسم نیست که در مراسم امام شرکت کنم. من عزاداری ما در خانه میکنم پدر جان. شما هم دیدین دیگه یه
بار. روش کو بچه فرید جان. جان پدر، تو تنها آدمی نیستی که غم اولاد دیده. در این مملکت صدها و بلکه هزاران جوان کشته شده، هر کدام به دلیلی به بهانه یا سیل آمده یا زلزله آمده، مچم انتحاری شده، کشته شده. برحال این حال تو با من جواب بدی که میشه که پدر و مادرهاشان تارک دنیا شوند؟ میشه که زبانم تطله از خدا روی برگردانن؟ بچه جان پدر، این کارای کفر است جان پدر، ناشکری است.
پدر جان شما چی میگین؟ من میفهمم بسیار یا اولادایشون از دست دادن. خب من حالی بسیار کار دارم، شرایط من فرق میکنه.